الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المرجعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. در آیه ششم سوره مبارکه قاف خداوند در جواب اونهایی که سوالشون از سر انکار این بود که مگه میشه که ما بمیریم از بین بریم و دوباره برگردیم، خب چه حساب بر چه اساسی؟ حضرت پروردگار در آیه ششم سوره قاف باب یک معرفت بسیار بزرگی را باز کرده که اصلا بشر متوجه باشه که اشکال این ایرادها و انکارها خیلی اشکال ضعیف و پوچیست. افق بسیار بزرگی رو در آیه شش جلوی انسان خداوند باز میکنه. این بود که برای روشن شدن این آیه مثلا این فرهنگی که خداوند ما را متوجه آسمان میکنه و نظام آسمان و عالم غیب، بنا شد که اینه یک کمی روش تأکید کنیم. اصرارمون هم اینه که عزیزان اگه یه مقداری همت کنن یه فرهنگ بسیار بزرگی رو درش وارد میشن. اون جلسه شواهدی آوردیم بر این مبنا که وقتی میفرماد آسمان دنیا، یعنی اون مقام عالیه معنویه برتر از کل نظام عالم ماده و کهکشانها و همه اینها. و در این رابطه چندین آیه مورد بحث قرار گرفت. ما فقط از جهت این که متوجه باشیم در این آیات آسمان به چه معناست بحث کردیم اون آیات را. خود آیات خیلی معارف عالیه‌ای درش خوابیده است. فقط در این حد که روشن بشه که وقتی میگه قرآن آسمان، نظر به چه مرتبه از وجود داره و اینکه اونجا یک مرتبه فعال عالم است. تمام عالم مادون در مدیریت و تدبیر اون عالم است و وقتی متوجه باشیم عالم مادون در تدبیر عالم مجرد مافوق است و عالم مجرد مافوق یه مقام انسجام داره، وحدت داره، خیلی از سوالمون مرتفع میشه که دیگه آیا مثلا میشه قفلت بشه، جاییش رو توجه کنن، جاییش رو قفلت کنن. اینا همش به جهت اینه که جایگاه تدبیر عالم مادون رو توسط عالم اعلا و عالم آسمان درست تجزیه و تحلیل نمی کنیم. اگه بخوایم خودی این آیات رو به خودی خود بحث کنیم، بحث ملائکه، شهاب، زینتها، مصابی، حفظ، اینا رو ما فقط در حدی که بتونیم آیه را معنی کنیم بحث کردیم. اگه نه معارفش حیرت‌آور است. چی تو؟ و اگه امروز بشر واقعا همین حاله که من شما اینجا نشستیم، تمام دانشگاه ها ادعای محکمی من دارن با تمام معارفشون جمع بشن، نه تنها راسته یه آیه حرف ندارن، راسته یک هزارومش هم حرف ندارن. حالا شما حساب کنین اینا در چه برهه از تاریخ در کدام سرزمین به بشر عرضه شده است، چقدر طول میخواد، چقدر باید شعور دانشگاه های دنیا بالا بره تا ما بتونیم حرف آیات الهی را تازه بزنیم، نه اینکه انتظار داشته باشیم اونا داشته باشن، نه ما بزنیم. ما هم که میگیم نه یعنی من شما کاره ای، ما یک دور بزرگی دستمونه به نام آیات قرآن که این منحصر به هیچ ملت و قومی نیست. در راستای همون بحث، برای اینکه یه مقدار بحث بیشتر روشن بشه و اگرم دقت کنید هر آیه ای را که در رابطه با آسمان مطرح میکنه در عین حفظ مطالب قبلی یه نکته دقیقی اضافه میکنه. اصلا روش قرآن یه روش فوق‌العاده است. در آیات 8 تا 9 سوره جن میفرماد که و انا، یعنی قول جنیا را دیگه، قضیه هم از این قرار بوده که جنیا وقتی که عبور میکنن از این که وجود مقدس پیامبر، حالا یا نماز میخوندن یا داشتن آیات برا افراد میگفتن، این مهم نیست، یعنی این شأن نزول ها هیچ در فهم آیه محدودیت ایجاد نمیکنه. اینا یه مرتبه نن اینا حرفا عجیبیه، بعد متوجه میشن که وحی اومده است و بعد خدا به پیامبر خبر میده. حالا چرا این حرفاش تو تفسیر سوره جن مورد بحثه؟ خداوند حرف جنیان رو نقل میکنه که اینا حرفشون اینجاست و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. میگن آقا عجیب شده دنیا، یه ما ریخته است به هم، یه جور دیگه شده است. ما حالا که آسمان رو لمس میکنی، این معلومه است یا آسمان خاص است که لمس میکنه. شما از همینجا خیلی چیز یاد گیری. ببینید ما این آسمانی که مثلا حواس و نمیدونم نئونسا این حرفا، نیتروژنس و اکسیژنس و اینا، این آسمان ها واردش میشیم، داخلش میشیم. اما خوشحالی را شما داخلش میشین یا لمس میکنی؟ مثلا خوشحالی را، معنویت و علم را لمس میکنی؟ پس معلومه از این آسمان از جنس چیه؟ از جنس دیگه است که میشه لمس کرد. مثل قلب شماست که با خدا اگه ایمان بیاره، نه بدونید قلبتون خدا را حس میکنه. در قرآن داریم که اهل البیت اون مقام باطنی قرآن را لمس میکنن، مس. فرماد که چی؟ مطهرون چه کار میکنن؟ قرآن را، انه لقرآنون کریم فی کتاب لا یمسه، مس، یعنی جنس غیب قرآن غیر جنس لفظ قرآن است. لفظ قرآن را باید بدانی، اما حقیقت قرآن غیب قرآن جنس من شماست. حالا اینجا دقت کنید آیات را، چرا مثلا جنیان، خب اون چه که احساس کردن دارن میگن، ما باید دقت کنیم. چرا اینجا میگه که چی؟ لمسنا السماء، چون جنس غیب است. این آسمانه که میرن توش، اما اون یه غیب است که باید میخوام برم مس کنم، میخوام برم بهش نزدیک بشم. میگه حالا که میخوایم نزدیک بشیم، فوجدناها، ما این آسمان را اینجوری عرض داریم میبینیم، ملعت حرسن شدیدن و شهبا، پر است از یک نگهبانان شدید. خب این نگهبانان در عالم غیب آسمان جنسشون جنس همونه دیگه. مگه قبلا نگفت ملائکه اون شهبا میزنن؟ حالا این نگهبانه، حالا باید حواستون آن جمع باشه که رفت توی وادی دیگه، نه اینکه چهار تا سرباز نیزه به دست واسدن. اینه با حارس یا حرس با سین یعنی نگهبانی دیگه. میگه این نگهبانی که نمیذارن ما به عالم غیب نزدیک بشیم اخیراً خیلی شدید شده است این نگهبانی، و این که ما را شدیداً دفع میکنن. خب اینجا باید تو ذهن شما برد که پس شیاطین در شرایطی که اسلام اومد تنگتر شد براشون این که بتونن از غیب بهره بگیرن. حالا چطوری دفع میشن؟ یه مثال ساده، این مثالا سعی برانه که با همون ممثل یه کمی نزدیک میکنه ما را. خب شما یه مثال ساده ببینید، شما اگه دینتون در حد دین مسیحیت بود، دین مسیحیت که دروغ نیست، زمان خودش هم یه دین حق دیگه، اما آیا وقتی مسیحیت اومد در عالم آسمان اونقدر تنگ شد که اینا نتونن برن دزدی کنن اینجور که حالا تنگ شده است؟ خب طبق این آیه نه. یعنی چی؟ بله میخواییم بحث کنیم. یعنی زمینه‌ای که در زمینه‌ای که دین حضرت مسیح علیه السلام در نظام غیبی ایجاد کرده است، زمینه است که شیاطین میدان فعالیتشون بیشتر است. در حدی که شما دیدین دیگه تونستن وارد دین اونچنان فتنه کنند که پیامبر خدا را به عنوان پسر خدا تحمیل کنند به جهان مسیحیت. یعنی هراسان شدیدها را فکر کنید، نظام عالم یعنی این قلب مؤمنین مسیح تحت تأثیر نور آسمانی مسیح دیگه. حالا اینا وقتی وارد میشن به نظام غیب عالم، حالا میتونن چیز بدزدن، خبر بدزدن، اما شیطنت بکنن. حالا شیطنتشون گرفت یا نگرفت؟ گرفت، اینقدر گرفت که امروز شما تقریبا هیچ مسیحی نمیشناسید به طور رسمی، منفردن هستند، که معتقد باشید که مسیح پسر خدا نیست. خب اینه که حالا حساب کنید دین اسلام که اومد، اینها تصرفشون در عالم غیب که خبر غیبی، حقایق غیبی قلابی بدوزن و بیان در نظام عالم منتشر کنن دیگه به این راحتی نیست. نمونهش هم شما دیدین در اسلام نفوذ کردن، چون حالا بعدش هست میگه نه اینکه بکنید شیطانان نمیتونستن برن اون گوشه ها بشینن و دزدی کنن، میتونستن اونقدر که باید در شرایط قبلی میدان براشون بود دیگه نیست. حالا آروم آروم مثال هم داشته باشید. چرا در نمونش در اسلام شما اینا در اسلام که شیاطین بیکار نشستن، اومدن فعالیت کردن، خبر آوردن، کمک شیاطین انسی کردن و دیدیم که ضربه زدن به اسلام، اما اولا اون انحراف های وحشتناک ها به وجود نیاوردن، به طوری که امروز شما نه راست راستی قرآن رو به عنوان یک کتاب خدا دارید. بفرمایید انجیل کتاب خداست یا تورات کتاب خداست؟ امروز هیچ مسیحی، عنایت بفرمایید، هیچ مسیحی یا یهودی معتقد نیست کتابی که داره کتاب خداست. خودش قبول داره. تاریخ‌ها رو نگاه کنید، تاریخ‌های خودشون، این آقای آین باربه استاد دینشناسی دانشگاه سوربن در کتاب علم دین مقدمش مفصل هم می‌نویسه که 600 سال بعد از مسیحیت تازه ما نشستیم کتاب خودمون رو تدوین کردیم. از همون اول هم که می‌بینید کسایی که وارد شدن، کسایی هم که دقیقا این جمله خودشونه که ما کتاب مقدسمان با حرفهای ارسطو مخلوط شد و مصیبتهایی که برام به وجود، از اون بدتر مصیبتهایی است که برای دین یهود به وجود میاد که اون دیگه خیلی فاجعه است. چه اصلا کتابی که دارن نمیشه اسمشو گذاشت کتاب دین خدا که تحقیقش جای خودش شده است. خب این یعنی چی؟ یعنی چقدر شیاطین میدان داشتن در شرایط قبلی اینا را. حالا دین اسلام اول قرآنش مونده است، دو خط اسلام مشخص است، یعنی الان درست است که تونستن حتی به نظر ما شیعه ها انحراف در خط حقیقی نمایش اسلام ایجاد کنن، اما نتونستن دفن کنن. این نشون میده که شیاطین خیلی میدانشون تنگ در نظامی که اسلام در جهان حاکم کرد. اینا ریزه‌کاری دارن، فقط فضاش دست عزیزان باشه که وقتی مثال میزنه میگه ملائک، میگه شیاطین، میگن که عالم دیگه سخت شده. در یه روایت بسیار زیبایی داریم که حضرت امیرالمومنین یک ناله‌ای وقتی که پیامبر مبعوث شدن شنیدن، شیونی شنیدن، پرسیدن یا رسول این چیه؟ فرمودن این نارنه شیطان، این شیون شیطانه. خیلی چیزی یاد گیرید، یعنی شیطان دیگه تمام نقشه های تاریخیش رو هم میبینه به نتیجه نمیرسه. اینجاست که شما گاهی میبینید مسئولای بزرگ کشور هی دارن به شما میگن بابا جان نگوید که آمریکا خیلی قویه است. آمریکا وقتی خیلی 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 قوی شد، دست پرورده یه کامل شیطان میشه. خب پس این رنش کو، این شیون شیطان مال اینه که شما به اندازه ای که دینداری کنید خونسا میکنید. شهاب ها، شهوب، اینها را باید دید، فهمید. این آیه را که نگفتن که ما اینجا فقط بریم مجرد و انتزاعی بدون کشفش در حیات خودمون بررسی کنیم. چه قرآن خوندنی است، کجای حرفا را گفتن؟ گفتن قرآن را به وسعت هستی بخونید. بعضی از این روشنفکرای بیچاره برعکس بودن، این فرقانی ها و اینا، اینا درست عکس، یعنی قرآن را اونقدر می‌بردن پایین که اصلا دیگه بالا فراموش می‌شد، یک چیز حسی مرده. بعضیا اونچنان اون وجه غیبیش رو میگن که این وجه اجتماعیش رو نمیبینن. خب این هر دوی اونجور که باید و شاید قرآن رو ندیدن. البته ما خیلی فرق میذاریم برای اونایی که باز اون وجه غیبیش رو میبینن نسبت به اونایی که اصلا هیچ وجه غیبیش رو نمیبینن، فقط میخوان جنبه سیاسی اجتماعی بهش بدن. من برای همین که حالا یه باب کوچولو هم تو ذهن عزیزان باز باشه، اون جلسه اگه یادتون باشه آخر، یعنی سوره صافات که بحث میکردیم، آیه 10 آخرش یه مژده خوبی هست، همطور برای اینکه بدونیم دنیا چه خبره. اونجا گفت چی؟ برمیگردم دوباره به بحثم، اما اونجا گفت این شیاطین نمیتونن کاری بکنن الا من خطف الخطفه، یه چیزی میدوزن، یه اطلاعاتی، یه هنری، یه فعالیتی، یه تحلیلی، یه پیشبینی میدوزن، اما میارندم تو جامعه، میارندم بساط رو بروی دین و پیغمبر را میندازن، رو بروی نظام اسلامی بساط را میندازن. خوشحال که ورداشتند و اومدند، آقا دیگه حلت چی؟ مثلا آقا 5 سال دیگه جمهوری اسلامی به این مشکل دوچار میشه، شما از حالا حساب 5 سال دیگه رو بکنی، اینا تو این مسئله خوابن. آقا شما رفتن خبر دزدیدن از عالم غیب که 5 سال دیگه این مشکلات پیش میاد. حالا این خبرم عرض کردم دو جور میشه دزدید، یه جور با این روحبانا و صوفیا و اینا، یه جورم با استراتژیستاشون. اینا رو ساده نگیرید. ببین عزیزان، همطور که ملائکه وقتی به قلب شما میاد به تابت، شما خودتون آماده کنید با ریاضت و عبادت، زمینه شما نحوه ظهور ملائکه را متفاوت میکنه. برای قلب یه رهبر جهان اسلام یه جور اون ملائکه میدمه، برای یه معلم یه جور میدمه، برای یک عارف گوشه خونش که بر اساس وظیفش داره عبادت که یه جور میدمه، یک حقیقت جلواتش متفاوته. عیناً شیاطین هم همینطورن، کسی که ریاضت میکشه یه ریاضت مثلا شخصی، همین که رهبانا و این چیزا میکشن، چی میدونم کاهنا میکشن، کاهنا عموما با شیاطین رفیقند و کار عجیب و غریبی هم میکنن، خیلی کار گنده ای میکنن. اونا استعداد خودشون آماده میکنن که شیاطین از این طریق کمکشون کنه. استراتژیست هم اینطور، یارو که 30 سال 20 سال جسد نقشه میکشه چطوری مسلمان ها را ضربه بزنه، دشمن ترین دشمن مسلمان ها شیطان است. یعنی دشمن حق که شیطان است، اسلام که دین حق است، خب شیطان دشمن مسلمان است به اعتبار مسلمان. این استراتژیست هم یه جور دیگه کمکش میکنه. اینه که تعجب نکنین چرا یه ما توی بحث قرآنی و میان این مثال میده، ما اصلا تو این نگاه ها نگاه سیاسی به قضیه نداریم. واقعیت اینجوریست که اون استراتژیست همونقدر قلبش آماده یه تصرف شیطان است که اون کاهن و اون جادوگر. خب حالا اومدن دو، یعنی واقعا اینا چیز میگیرن که یه مرتبه مخش حسابی شاد میشه که عجب آقا یه مسئله عجیبی کشف کردم. چی؟ اینا توی این مسئله اشتباه میکنن، اینجوری داره جریان جلو میره، ما اینجوری جلوشون وامیستیم، همش هم درست در میان. اما آخر آیه هم بخونید، اینا بساطشون رو پنگ کردن، یعنی برای 5 سال پیش، 5 سال دیگه یه ما دیگه. اما قرآن داره فأتبعه شهاب ثاقب، یعنی ما پشت، یعنی این شیطونه دزدید برای 5 سال دیگه ما نقشه که ما هم پشت چیا فرستادیم؟ یه نور ملک. یه مرتبه این بیچاره اینا نخوندن، میبینن یه مرتبه همچی که همه برنامه‌شون ریخته است، مقام معظم رهبری یا بچه های مذهبی یه شعوری پیدا کردن، همه اون خونسا شد. این شعور از کجا پیدا کردن؟ فأتبعه شهاب ثاقب، معنیش دقت کردید؟ پس بر همین من میگم دیوونه از کسی که در یک استحکام دینی باشد و دلواپس نقشه های صهیونیستا باشه. این آیه رو نمیفهمم. در این که باید نورانی باشد وظایفش انجام بده که دلش ظرفیت تجلیات شهاب ملائکه باشد، اون حرفی نیست. بر همین هم میگن شما وقت اومدین به صحنه وظیفه دون انجام دادین، خب ملائکه کمکتون میکنه. درسته دزدا میرن از عالم غیب خبر میارن، نقشه برای شما میکشن، شما بیش از این که دل واپس اونا باشین، قرآن چه بخشان نه، دل واپس من باشین که من بی محلتون کنم، وقت بعد بخ میشین. اینا برگردیم به آیه که فرمود شیاطین و جنیان. تو این آیات اگرم میگه جنیان، به اعتبار شیطان بحث میشه، چون شیاطین از جنه، وگرنه جنیان به ماه و جنیان همشون این خصوصیات بده ندارن که شهاب ملائکه تعقیبشون کنه، بعضیا شهاب ملائکه براشون برگ دعوت هم میفرسته. اینم پس تو آیات داشته باشید که میگن آقا دیگه به اون راحتی نمیشه، قبلا زمینه فعالیت ما در آسمان غیب که بتونیم چیزایی بگیریم بیاییم در نظام بشری بساط فنگ پنگ کنیم راحت تر بود، حالا که اسلام اومده نمیشه. دوباره دقت کنیم، حالا وقتی اسلام بیاد نمیشه، حالا وقتی که فهد بیاد و ملک عبدالله بیاد و مگه اینا اسلام اومده؟ بفرمان الان اینقدر که شیاطین با اینا رفیقن، هیچی دیگه رفیق، کی اسلام با اینا هست؟ بنا شد هرچ وقت اسلام بیاد به میدان، میبینین به همون اندازه فعالیت های شیطان در تنگنات، وگرنه الان شیطان در بعضی کشورهای جهان اسلام اصلا بشکم میزنه از بس که شرایط مساعد است. اینکه مثالی که من زدم برای دین حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی، خیلی مسئله را دقیق میخواستم بگم، اگر نه حالا که شرایط برای وضعی ها خیلی راحته. بعد میگه که اینا شیاطین و جنیا میگفتن چی؟ و انا کنا نقعد منها، میرفتیم گوشه این آسمان میشستیم، منها دار تو مهمونخونه که راشون نمیدادن، تو طویله قیامه غیبی هاشون میدادن، منها یعنی ما رفته اون بالا میخوایم چیز بدوزیم، اون گوشه ها میره میشینیم، منها همون جا که میشینیم که چه کار کنیم؟ مقاعد لسم،
یه جایی بشیم که یه چیزی گیر بیاریم، یه چیزی گوش بدیم، یه خبری از عالم غیب بگیریم که بعد تو عالم واقع میشه. آقا فمن یستمع الان، تو شرایط جدید هر کس میخوا بره خبر بگیره چی؟ لا یجد له شهاب، لا یجد له شهابا رصدا. میگه که اینجوری است که لا نداره، یجد له شهابا رصدا، یعنی یه مرتبه با یک مانع ضربه‌ای که در کمینش نشسته روبرو میشه، یعنی علمه به راحتی نمیشه. اینجاست که عزیزان عنایت بفرما، نباید از این آیه برداشت کرد که الان با حضور دین اسلام دیگه شیاطین دست بسته شدن. میگه نه، سخت شده. میگه مگه قبلا هم اینجور نبود که ما که میرفتیم ملائکه ما رو میزدن؟ حالا میزنن، اما حالا خیلی هوشیاری بیشتر شده. یعنی وقتی جهان اسلام واقعا وصل شد به شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله، دیگه راحت نیست. یعنی دیگه راحت نمیشه نقشه برای مسلمان و شیاطین و یاران شیاطین بکشن. این به این معنی نیست که شیاطین بستن، که همچی دلیل نداریم، نه دلیل داخلی قرآنی داریم نه دلیل خارجی. نه بفرمایید هم شیاطین بازن، مسلمان دارم سر به سرشون میذارن، نه. بعد خداوند داره بازم احوالات جنیانا میگه و انا لا ندری از شرون اریده به من فل ارده ام اراده به هم رب هم رشدا. میگه ما نمیدونیم اینقدر شعور داشتن، آدم حسابی که نبودن، شیطون جن حسابی که نبودن، جن دوز بودن. خدا اینقدر شعور بهشون نداده است که بفهمن حالا نمیدونم وحی اومده است و اینا. داره نقل قول میکنه که ببین اینا اینقدر میفهمن. اینجاست که آدم قصه میخوره که بعضیا دقیقاً کپیه اینان تو دنیای جدیدن. حالا که انقلاب اسلامی اومده است، داره یک ورق برتری به عالم حیات دینی و نور مثبت طول تاریخ اضافه میشه، یه دیگه میگن آقا ایران اومده است دنیا ریخته است به هم. همینه، یعنی شعور نداره که بابا نریخته است به هم اومد. یعنی میگه آقا مثلا گذاشته بودیم مثلا این الفتحی ها یه جوری مثلا حل میکردن، یه حماس ایران تحریک کرد ریخ به هم. خب اگه همچنان سرنوشت یاسر عرفات میشد و تمام میشد. خیلی بحث دارد اینا، همش از آیه میشه در آورد که قرآن داره میگه که نمیذاریم که اینها با پیمان اسلو 20 سال نقشه کشیدن که روزگاری را بیارن سر جهان فلسطین که دیدین با یاسر عرفات بودن. یه مرتبه تو دل اینا یه مرتبه حماس یه ذره نزدیک به اسلام شد، کلی خونسا شد. فعت به اهلو شهابن شهابن ثاقب. خب تا اینجا اگه دقت کردید و به خصوص اون آیه 40 سوره اعراف که اون هفته عرض کردم و به فرمایش اساتید عزیز ما زیاد تکرار میکردن این آیه رو، میفرمدن آه بابا خود این آیه که داره میگه قصه از چه قرار است. من دوباره آیه رو میخونم تا برسیم آروم آروم به جنبندیش. آیه 40 سوره اعراف میفرمود چی؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها. کسایی که آیات ما رو تکذیب میکنن دیگه، به هر معنا میخواید بگیرید، و زیر بارش نمیرند. چی؟ لا تفتح لهم ابواب السماء. رو این حرف داریم، ما نمیذاریم، ما درهای آسمان رو به روی اینها نمیگشاییم. معنی چیه؟ معنیش نیست که آسمان غیبی هست که کفار نمیتونن به اونجا برسن. خب حالا به تبعش پس مدیریت عالم که از اونجا میشه، پس کفار همیشه نقشه هاشون برخلاف مدیریت عالم است. اونا رو نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم اینا بحث کنیم. پس وقتی میگه لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان را ما به سوی کفار باز میکنیم، خب معلومه پس آسمان یه بحثی دیگه است و یه جای دیگه. خب حالا چرا ما اینقدر تأکید داریم رو این بحث؟ حالا برگردیم به آیه خودمون، آیه 6 سوره قاف حالا اول بحث ساق قبلن بحث پس کرد که نه ما همه چی دستمون است، کوچکترین چیزی که زمین و زمان از این آدمها بگیره پنهان بشه از دست ما پنهان نمیشه. و این حرف احمقانه کافرانه است که میگن چطوری ما میمیریم و زنده میشیم، این خیلی پرته است. بعد از اینا این آیه را فرمود، آیه شش سوره قاف، که افلم ینظروا الی السماء. حالا سوال اینه این کدوم آسمان است که به ناس نگاش کنی؟ میگه این آسمانی فوق شما. حالا فوق شما یعنی بالا سر شما، یا فوق شما یعنی فوق کل مرتبه شخصیت شما؟ شما یعنی زمین، یعنی این کرات، این کهکشان فوق شما طبق این آیه. حالا شاهدش هم میارم، یعنی چرا شما متوجه نیستی؟ چرا اینها متوجه نیستن یک نظام برتر از این نظامش در صحنه است؟ کیف بنیناها، ما اون نظام رو چطوری ساختیم؟ این نظام رو شما میگون که نمیمیرند و زنده میشن. پس معلوم است اگه اون نظام رو نگاه کنید اصلا این حرفا نیست توش. پس معلوم است این نظام دیگه است، نظام تجرد است که مرگ و زندگی براش معنی نمیده. و زیناها، اونجا معلوم شد که وقتی میگیم زینت آسمانها یعنی مقام عقلی، یعنی مقام ملائکه. میگه ما اون نظام رو حفظ، یکی از زینتهای عالم غیب چی بود؟ حفظا. حالا اینجا اجمالا گفته چی؟ زیناها. اگه اون آیات رو که اون جلسه عرض کردم بناس یادتون نره، اگه یادتون باشه اونجا خوندیم که زینت دادیم اونا را با چی؟ به مسابیح و حفظا، یعنی زینت آسمانهای غیب به یک حقایق روشنایی است و زینت آسمان غیب یکشم حفظ است. چرا حالا اینه اینجا با گرده؟ پس حالا وقتی نظام برتر از این عالم یکی از خصوصیات حفظ است، تمام مرتبه مادون را حفظ میکنه، چیزی گم نمیشه، چیزی پراکنده نمیشه. پس شما کجای حرفتون درسته؟ به کی داره میگه؟ به اونا که میگن که آقا ما میمیریم و زنده میشیم. و ما لها من فروج، در اون نظام غیبی عالم معنا که تمام عالم مادون را تدبیر میکنه هیچ خللی نیست، هیچ نقصی نیست. اینجاست که شب که میشه دیگه روز نیست، روز که میشه دیگه شب نیست. اما اونجا بفرمان که شما وقتی خوشحالید میشه فکر دونم باشه یا نه؟ من شما مجرده دیگه، هم خوشحالید، هم دارین فکر میکنین، هم گوش میدین، هم آب نمیدونم قلبتون داره میزنه، نظام قلبتون به اعتبار مدیریت نظام برترش. چون در عالم بالا اصلا فروج نیست، نقصی نیست، شکافی نیست. ببین شب و روز شکاف است، من و شما شکافیم دیگه، من اینجا نشستم شما اینجا، زمان مکان نه، خود شکاف است. میفرماد نظامی است که اصلا شکاف نیست. چرا نگاه نمیکنی؟ چرا نگاه نمیکنم؟ حالا اول بحث شد، حالا داره به ما میگه که چی نگاه کنی. ما چی نگاه کنیم؟ اگر شما بتونید اون نظام را نگاه کنید، اون وقت میتونید همه عالم را درست ببینید. ببینید میگه شما میگویی که چطوری مرده ها زنده میشن، شما میگی که آخه این ما که پدرامون که گم شدن، خدامون که دیروزمون رفت. میگه میدونید چرا نمیتونی اینا را درست ببینید؟ برای اینکه اون عالم معنوی را نمیبینید. در واقع پس ما را دعوت کرده است که اون عالم را ببینیم. اگه حوصله کنید من با این مقدمات طولانی حالا میخوام عرایزی داشته باشم، وقت بعد ببینیم اون دوتا آیه بعدی چه قوقایی است. یعنی اگه ما خیلی حرف بزنیم زمین آماده بشه، انشاءالله شما میشین عبد منیب. نگاه کنید آیات بعدش، عبد منیب یعنی چی؟ یعنی میتونه دائم رجوع کنه به حقیقت. منیب یعنی انابه به سوی حقیقت. چی کار کنیم؟ دوباره از اول من یادداشت کردم، یادداشتم میخونم که خیلی پرحرفی نکنم. این آیه به ما دستور میدهد به آسمان، آن هم آسمان غیب که دارای خواص معنوی است، نظر کنیم. چون بنا نیست بشر فقط عالم ماده و عالم ناسوت را ببیند و از عالم معنا و لاهوت غافل باشد. حتما میدونی آیه 185 سوره اعراف زن دعوا میکنه با ما، میگه اولم ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض، نباید شما نگاه کنید به ملکوت آسمان. ملکوت آسمان یعنی چه؟ یعنی جنبه باطنی این آسمان. این آیه میگه آقا بنا نیست که شما فقط وجه مادی عالم رو ببینید، سماوات این عالم را ببینید. شما در قرآن دارین که چی مشکل آدم ها چیست؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. مشکل اینا پیغمبر اینست که فقط ظاهر این حیات دنیایی رو میبینن و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا از آخرت پنهان وجه ابدی این عالم غافلن. میگه عنه شما قیامت شما در روایت امام رضا علیه السلام است، هر کس بگید قیامت بعد هست از ما نیست. مگه قیامت شما همین حالا نیست؟ مگه وجود مقدس پیامبر نفرمودن الان قیامتی قائم؟ این آیات داره میگه آقا کفارن که از آخرت هر چیزی غافلن و هم عن الاخرت هم غافلون. پس اگر که ما نتونیم نظر کنیم به وجه غیبی این عالم، خود قرآن کمک میکنه شما فقط قبول کنید. گفت که اگر کسی بپذیرد متعادل شود وارد تعادل شده است. ما اگر بپذیریم میشه نگاه کرد، میشه نگاه کرد وارد نگاه شده. عمده اینه که ما گفت که چی؟ گفت که ماهیان ندید غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که نگاه نمیکنه. نه اینکه اون پشت پس الاس آب، میگه هر چی میگفت کو، این کو صد دیدنش میشد. این کو کو، همین کو کارا که خراب کرد. بابا اینقدر روشن است که کو نمیخواد، تو میگوی کو کو. این کو کوا تو را بدبخت کرده است. خب حالا اینجا هم با حوصله میریم جلو. اول متن میخونم. دوره جدید یعنی مدرنیته کارش این بود که ما رو از ارتباط با عالم غیب محروم کرد. جهان 500 ساله، ما تو ایران تقریبا 150 ساله از مشروطه، به خصوص اون وقتی که مشروطه دست روشنفکر را افتاد و یه خود جلوتر بره، به خصوص از اون وقتی که دبستان وارد این کشور شد. این حرفا من نیستا، اندیشمندان بزرگ حرفشون است. ما با ورود دبستان نگاهمون نگاه غربی شد. تو دبستان دیدیم که تو دبستان چی یاد ما میدادن؟ یعنی وقتی حتی مثلا حیوانا یاد ما میدادن، جگر و روده و اینا را، ریه و اینا را یاد ما میدادن، هیچ وقت میگفتن یه روحیست که اینا را تدبیر میکنه، اصلا اونا هیچی نمیگفتن. یواش یواش شما اصلا یادتون رفت. این اینا تو عالم الان نظامی که نظام کوپرنیکی که نشونه ما میداد عالم ها چیه؟ نظامیست که اصلا به بالاتر نظر نداره. خب وقتی شما مدت ها هی گفتن نگاه کن ریه را ببین، نمیدونم رگ ها را ببین، با عصب ها را ببین، خب همینا رو دیدی، نذاشتن که با هم ببینی. که خب با هم که ندیدی، آسمان بدن تو که ندیدی، آسمان غیب هم ندیدی. میگه الان شما که نشستین منو نگاه میکنی، واقعا دارید بدن من نگاه میکنید، اصلا خودتون شاید ملتفت نباشین، براحتی با روح ما هم ارتباط دارین. بر همین شما دقت کنید یه مرتبه اگه بنده مردم یعنی اصلا دل نمیخواد درید، یعنی از وقت حالا چون زنده با زنده ارتباط داره، زنده که با مرده ارتباط نداره، که مردم از مرده میترسن برای که چیزی نیست دیگه، از عدم میترسد هر کسی، نه که فیلم میکنه میره روح انسان. چرا مثلا شما بعد از این مدت که فهمیدین این گل پلاستیکی بوده، شما فکر کن یه گل حیات داره، میدازدش تو آشغالا، خب خب برای اینکه نمیتونید ارتباط برقرار کنی، همین حالا ناخودآگاه شما با بچه حیات دار من ارتباط دارید، ولی از هم تفکیک نمیکنید. این تفکیک ها را دکارت مشهور است، میگن دکارت اردوگاه ایدئالیسم و رئالیسم را درست کرد. حرفا نبوده، نبوده اینا. از بس ما 150 سال چشمامون کور شده، خب دیگه میگم عزیزی خیلی دوست داشتنی میگه اصلا چرا قرآن یه جوری حرف زده که اینقدر سخته؟ نه بابا قرآن سخت نیست، ما چندین روز دستمون رو گذاشتیم رو یخ، حالا میخوایم برداریم. اولا که هیچی رو حس نمی‌کنی، برای همین هم میگم اصلا نیست شما، بعد زود دوباره میزن رو یخ. چرا؟ اگه برداریم خب درد میگیره، باید منتقل بشیم به حالت حیات بالاتری، خب نمیشیم. زود میگم چی؟ آقا دوباره بذار رو یخ، ما یه وقت دردمون شروع نشه. اگه شما مدت دستتون رو یخ باشید، احساساتتون از بین میره، ارتباطتون از بین میره، بس باید بشه. در این آیه شما ببینید میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، از این آیه باید بترسید. میگه پیغمبر مشکل کفار اینه که ظاهر فقط دنیا رو میبینن، باطنش نمیبینن. یعنی انسان ها در این فرهنگ، فرهنگ مدرنیته و کفر، گرفتار پنداره. خیلی دقت کنید، سایه ها را حقیقت گرفتن. یه بحث بسیار خوبی افلاطون داره در جای خودش. افلاطون واقعا تو این قضیه زحمت کشته. میگه آیا آدم ها قصه شما رو زمین قصه آدم هایی هم که رفتن توی غار نشستن؟ مثالش بلد این دیگه، دوباره یادتون میارم. آ این قار گردنه اینا رو صفر بلوک سیمانی کردن، تکون نمیتونه بخوره، فقط جلوشون رو میتونن ببینن، نه بالا رو میتونن ببینن نه پشت سرشون. پشت سر اینا یه نوریست، جلوی این نور یه دیواریست، روی این دیوار یه سری آدم دارن میرند و میاد، اینا هم که نمیتونن ببینن، اینا فقط نه سایه ها رو میبینن. و چون با جز سایه ارتباط ندارن، واقعیت رو فقط چی میدونن؟ همین سایه ها. راه چیه؟ رایش نیست که این بلوک گردنه بشکنن، روشون رو برگردنن یه جور دیگه میشه. قرآن همین رو میگه، میگه چیره به عالم بالا نگاه نکنی. جمله رو ببینید، اگر به عالم بالا نگاه کنید پندارها رو نمیبینید، حقیقت رو میبینید. این عالم عالم پندار است. ایحسب و حسبه تو قرآن به فرهنگ قرآن یعنی پندار، به معنی لغتی نه، به معنی لغتی یعنی حسبه، یعنی حساب. اما میگه ای حساب الانسان، آیا انسان اینجوری میپندارد؟ بلا تحسبن الذین قتل، که اینا مردن اینجور نپنداری. میگه انسانها در فرهنگ جدید سایه ها را حقیقت گرفتن. وقتی از عالم پندار، خوب گوش کنی، به عالم دیدار سرگرم شدی، مثلا بدن منو نگاه کنید، حالا روح من که این بدن من تحت تأثیرش است، اگه اونو نگاه کنید با معنویت ارتباط دارید. اگه با بدن من ارتباط داشتید هیچ وارد معنویت نمیشید. اگر وقتی از عالم پندار به عالم دیدار سیر کردیم، اهل معنا میشویم. حرف همینه. قرآن در آیه 6 میگه چرا آسمان رو نگاه نمی‌کنی؟ یعنی ما بنا بذاریم که یه عالم برتری هست که این عالم تحت سیطره اونه با تمام ظرایف و عجایبی که داره، و پیامبر من شما 7 آسمان رو طی کرده. شما میدونید که آسمان اول تمام عالم ماده و کهکشانها یک جلوه ضعیفی از اون، این میشه آسمان اول. حالا آسمان اول زمین آسمان دومه. حالا حساب کنید آسمان دوم چقدر نورانی است که آسمان اول یک نعل اسب است در مقابل آسمان دوم. مثل کرسی، کرسی را حساب کنید، کرسی را حساب کنید آسمان اول، کرسی در مقابل عرش چیه؟ مثل یه نعل اسب است در کل یه بیابان. مثال زدن دیگه، میخواستم مثال هیچ چیه. حالا الان باز مثال میزنیم، ذهن شما در مقابل عقل شما، عقل شما رو بگیرین عرش، ذهن شما کرسی است، ذات شما، فطرت شما نسبت به، یا قلب شما نسبت به عقل شما آسمان دو سوم است. عقل قلب شما نسبت به ذات شما و سر شما و خفیه شما حالا ببین چی میشه. نگه حالا فردای قیامت آدم وقتی با خودش روبرو میشه اصلا تعجب میکنه این همه ما بودیم و نمیدونستیم وسعتی. این که میگه تمام آسمان و زمین رو، تمام اهل بهش رو در آسمان و در قلب مؤمن جا میدن روز قیامت تعیین نمیشه. همینه که بایزید گفت چی؟ آسمان و مافیها و زمین و مافیها را در قلب من جا دادن، اصلا احساس سنگینی نکردن. با اینکه جای خودش، یعنی وقتی وسعت خودش دید اینجوریه دیگه. وقتی که منتقل شدی و نظر به آسمان کردیم وارد عالم معنا میشیم و این وقتی است که عالم شهادت را نماد یا آیه ببینیم. این حرف اصلیمونه. ببینید یه مشکلی که من شما امروز در دنیای مدرن پیدا کردیم، مثلا نماد نمیفهمیم. من مثال میزنم احتمالا این جلسه نتونیم خیلی بحث کنیم. مثلا شما الان شنیدین دیگه، شنیدین مثلا زیر ناودون طلای کعبه قوقاست، در روایت هم داریم که اگه رفتی اینجا واسادی و عبادت کردی بهترین نحوه نتیجه رو میگیری. باز مثلا داریم در کعبه یه در نیست، حالا مثلا تلاش کردن در چوبی بود است دیگه، در کعبه رو که نظر کنی جلوش واسه عبادت کنی منتقل میشی به عالی ترین درجات معنا. یعنی چی؟ اینجا از حالا مثال ببینید، روح نمادگرا، روحیه‌ای که میتونید از مادون منتقل بشه به سر مادون که در غیب است. یکی میره زیر گنبد، زیر ناودون طلا و همزه تا طلاهاش نگاه میکنه، این هیچی هم گیرش نمیاد، هرچی هم میخواد قرآن بخونه. نه این نیست منظور. یکی از قدرت نمادگرایی داره، آنی وقتی ناودون طلا را دید اصلا منتقل میشه یه جا دیگه که این ناودون یعنی جلوه ریزش معنویت، جلوه منظرین معنویت، یعنی کعبه، کعبه یعنی محمد صلوات الله علیه و آله. یه مرتبه سیر میکنید به عالم دیگه، بعد از دقیقاً از قلب پیامبر چیز میگیره، زیر ناودون طلا واسده است، منتقل میشه. بشر امروز این بیچارگی را داره طوری که حالا وارونه شده، میگن این چه خیالاته، چه حال خوشی داره، میره زیر ناودون طلا واسده، چه حال خوشی داره، خیالاتیه، یعنی درست عکس شده. یعنی غار نشانها سایه ها را میبینن، واقعیت میدونن، تازه میگن همینا درسته. به قول افلاطون اگر هم یه کسی بگه بابا اینا سایه، سیر میزنندش، خیلی زحمت کشیده است، میخواد یه جوری بفهمونه که وای این خبرا نیست. خب حالا بریم جلو، هنوز حرف مونده است. و این یعنی چه موقع شما وارد عالم معنا میشین؟ و این وقتی است که عالم شهادت را نماد بدانیم، کار میبرد ولی یقینا شدنی است، و بتوانیم به اصل منتقل شویم. مدرنیته یعنی دنیای جدید، یعنی شما با نگو من درس نخوندم و اون درس نخوندم. آقا روح زمانه روح ظلمات است و تا نشناسیم این ظلمات هست، فکر دراندنش را با نور قرآن اصلا نمی کنیم. این که متاسفانه خودم فاجعه می بینه، بعضیا به جای این که این آیات را بفهمند که آسمان غیبی هست باید منتقل بشیم، اومدن با خودشون را کشتن، تلاش کنن این هفت آسمان یعنی همینا که علم جدید گفته است که نمیدونم اتمسفر و یونیسفر اینا اصلا بخ... وقت خدا میدونه وقتی آدم وارد میشه نه، تمام اینا که به علم، به اسم علم میگن اولا اینجوری نیست، چون میخوان آیات قرآن یه جوری تطبیق بکنن با اینا، به علم هم دروغ میگن. اصلا ما همچی چیزی نداریم در این عالم کهکشانی، هفتا نداریم، میسازن برای اینکه بخوانی آیاتو بهش تطبیق کنن. وقتی آنه کوری از این بالاتر، مدرنیته عالم پندار را اصالت میدهد. چون بچه شما مشکل پیدا میکنه، بنابراین که اول روح زمانه، روحی است که انتقال به عالم معنا را ازش گرفته است و بالاترین ارزش ها را دنیای جدید به چی میده؟ در همین محدوده ی عالم ماده میداند، در حالی که هر دو عالم یک فروغ روی اوست. این آقا خیالاتی شده است که میگه هر دو عالم یعنی عالم ماده و کل عالم غیب یک فروغ روی اوست، یه جلوه است. این قدرت انتقال میخواه بگه. به قول حافظ، زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. مشکل ما اینجاست، دینداری های ظاهر پرستانه اصلا نمیذاره مردم دینداری کنن. نتیجهش چی میشه؟ حوصله کنین، نتیجهش این میشه که بیدین و دیندار هر دو در منظر خودشون مساوی هن. این فقط قالب دین رو انجام میده، اون نمیده و اونم خوب میفهمه که انگار اینم خیلی چیزی گیرش نیومده. چرا؟ اون سرخ پوسته وسط آمریکا نامه به امام مینویسه و میگه من حسرت شما رو میخورم. خبرنگار کمونیست چک اسلواکی در بعد از ملاقات امام تو روزنامه‌اش می‌نویسه من نمی‌دونم اصلا عیسایی بوده یا نبوده، ولی خبرایی که ما خوندیم در جمال این آقا ما دیدیم. اگه عیسایی هم نبوده، خبرایی که خوندی با دیدیم. این همه آرامش معلوم است که خیلی وصل است به یه جایی مستحکم‌تر از این دنیا. اینا ظاهر پرستی مدرن همان انکار معناست. حالا شما هرچی میخواین قرآن بخون، اگه نتونید منتقل بشید، نمادشناسی عزیزان نداشته باشید، قرآن کمک نمیکنه. ظاهر پرستی مدرن همان انکار عالم معناست. دوری از معنا و معنویت موجب می شود که انسان ظاهر حیات دنیا را بگیرد. چون غرب نمادها را کشت، صورتهای حسی همه افق روح او را اشغال کرد و دین به خصوص قرآن می خواهد ما نمادها را نماد حقیقت ببینیم، نه خود حقیقت. ببینید، هنو بحث داریم. یعنی مشکل ما اینه که ما نمیتونیم بفهمیم که این عالم جلوه اون عالم است. مثال حالا ساده، حالا وقت فصل بهار است، نگاه کنید واقعا حالا وقتی میرین در دشت و کوه و صحرا، این یه گلی داره میخنده. این گلا میگه واقعا نمیخندن، یعنی میگه دهن وا نکردست، داره زیباییاش نشون میده. خب حالا مگه وجود مقدس پیامبر با اون قلب معنویشون دهن وا نکردن زیبایی های وحی نشون دادن؟ خب چه فرقی میکنه؟ یعنی فقط اون دل وسیع تره، خب زیبایی های وسیع تر و جامع تری نشون میده. یعنی مگر قلب پیامبر یک گلی نیست که دارد حقایق غیبی را میگه؟ یعنی واقعا حواستون ها؟ یعنی این گله، آخه این خاکا و اینا که نمیتونه اینقدر زیبایی نشون بده. این بستر است تا زیبایی های عالم غیب به نمایان. داره به ما میخنده، نشاطش عالم غیب را نشون میده، عدم فروج را. گله دیدین؟ گل هیچی جز انضباط نداره، برعکس خاکا نامنظمه به ظاهر دیگه. گل این فوق العاده، یعنی ما لها من فروج، هیچ شکاف و نقص و بی‌تعادلی در عالم غیب نیست دیگه. خود این گل هم نیست، خنده ی عالم غیبه. منتقل میخواد شما را بکنه این وح، البته با حفظ مراتب. این روحیه اگه کشته بشه، انسان نمیتونه درست در این دنیا زندگی کنه. خب مقدمه باشد این بحث ما. ما میخوایم یه مقداری از این بحثایی که شد یه نکته بگیم. روحیه آیت دانستن عالم و به تعبیر جدیدش روحیه نماد دیدن همه چیز. همه چیز نماد عالم غیب است. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اقرو رعیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندانت رو، خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ را که هدیه تو به جهان اسلام و جهان بشریست پایدار و محفوظ بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسعودینی که در جهت دولت اسلامی و عدالت دینی تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و حیله هایی که برای آزار به دولت خدمتگزار عدالتگرا مجهز شدند را رسوا و خونسا بگردند. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.